بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سلام در دو آیه از سوره مبارکه توبه بود که خداوند متعال در این دو آیه رحمت خاص خود رو واسه پاداش بزرگ رو مطرح میکنه. نکته مهم اینه که این رحمت و این سپاداش شامل حال مرد و زنی است که وجودشون تا آخر عمرشون چنانچه از آیه استفاده میشه با شش حقیقت به اندازه توان خودشون استعداد خودشون همراه باشه و منهای این شش برنامه چنان که از هر دو آیه استفاده میشه از مفهوم مخالف آیه نه دسترسی به رحمت پروردگار میسره و نه به این سپاداش عظیم و الهی. در ابتدای آیه اول از این دو آیه پروردگار عالم رابطه زیبای اهل ایمان رو با یکدیگر ذکر میکنه، رابطه ای که ریشه در صفات خود حضرت حق داره، یعنی هر قلبی که چنین حالی رو داره باید صاحب اون قلب بدانه که این حال جلوه صفتی و اسمی از صفات خدا و اسماء خدا در اون قلبه. و اون اینه که می فرماید ولی مؤمنون ولی مؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. اولیاء جمع ولیه، ولی به معنای دوستی و محبت و یاری و کمک و پشتوانه است. اهل ایمان به یکدیگر محبت دارن، همدیگر رو دوست دارن، نسبت به همدیگه مهرورزی دارن. آدمای بی تفاوتی نسبت به یکدیگر نیستن و این محبت و دوستی که مایه قلب مردم مؤمن نسبت به یکدیگر آثار بسیار با ارزشی هم داره. من از جلد 12 کتاب پرقیمت وسائل شیعه در همین زمینه یه روایتی رو براتون نقل میکنم، شاید بعضیاتون این روایت رو نشنیده باشید، بار اولتون باشه این روایت رو میشنوید. برادرانی که مدینه مشرف شدن میدونن در مسجد پیغمبر پایین پای حضرت یا پشت سر حضرت ظاهرن پشت سر قبر یک سکوی وسیعی است که این محل در زمان پیغمبر معروف بوده به صفه، البته جزء مسجد نبوده ولی وصل به مسجد بوده. یه تعدادی از مهاجرین و مؤمنین که بعضیاشونم به خاطر پروردگار، به خاطر دین و به خاطر قیامتشون از دار و ندارشون دست برداشته بودن، مکه وضع خوبی داشتن اما سرمایه هاشون قابل انتقال براشون نبود بیارن مدینه، خونه بود، مغازه بود، زمین بود، اینا رو بعد از این که اومدن بیرون مشرکین مکه مصادره کرده بودن، اینا با یه تا پیراهن اومدن مدینه، مدینه هم کار نبود، شغل نبود، درآمد نبود. این تعداد از مؤمنین رو پیغمبر در همین محل صفه جا دادن. آیاتی هم در حق اینا در قرآن نازل شده، آدم های بزرگواری بودن، آدم های با کرامتی بودن، معروف شدن به اصحاب صفه. خب از اون جایی که ایمان یکی از آثارش مهرورزی به دیگر مؤمنانه، کاری به قیافه مردم، به هیکل مردم، به خونه مردم، به باغ و راغ مردم، به فقر مردم، به سرمایه مردم نداره. یه دلی که دل خداییه، دل ملکوتیه، خب به اهل خدا مهر می‌ارزه، به اهل خدا محبت داره، اهل خدا رو دوست داره. پیغمبر اسلام خیلی به این اصحاب صفه علاقه داشت، باهاشون نشست و برخاست می‌کرد، رفت و آمد می‌کرد و اگر در زندگی خودش چیزی اضافه می آورد، غذا، لباس و سایر مؤمنین برای اصحاب صفه می آوردن. البته اینا این وضعشون ادامه پیدا نکرد، یه مدتی در اینجا بودن. یکی از این اصحاب صفه به نام سعد که به احتمال قوی جزء مهاجرینه. این از همه فقیرتر بود، خیلی هم آدم بلند نظری بود. وجود مبارک رسول خدا در عین اینکه به این سعد علاقه می‌ورزیدن، قصه‌دارم بودن براش. یعنی هر مؤمنی اینطوره، مؤمن نسبت به سایر مؤمنین هم محبت داره، هم به خاطر رنجشون، مشقتشون، مشکلشون قصه میخوره، در شادیشون هم شاده. شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ماء ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این اثر متقابل در اهل ایمان هستش. شما خودتونم الان این طورین. ما دوستان مؤمنی که داریم، به محض اینکه یه مؤمنی از دوستان مشکلی براش پیش میاد، با جان و دل اصلا همه هم دیگر رو خبر میکنن و سعی میکنن مشکل رو حل بکنن. یا در شادی اهل ایمان شریکن و براشون هم مؤمن آشنا و بیگانه نداره. من یه تعداد رفیق دارم که یه کارهای خیلی زیبایی دارن، مثلا یه کاری که هنوزم دارن انجام میدن در دورترین مناطق ایران که واقعا محرومن و هنوز بعضی از این مناطق حمام و غسالخونه نداره، میرن اونجا همون میسازن، غسالخونه میسازن. خود منم در این جلسه بودم، البته این کاری بوده که من خودم وقتی طرحشو دادم 22 سالم بود و از اون زمان تا الان این کار به دست برادران ما در جریانه. من الان آمارشو ندارم که اینا نزدیک بیش از 100 غسالخونه و 100 حمام ساختن یا درمونگا می سازن، ولی در دورترین نقاط ایران و فقیرترین محله ها که دفترچه‌ای که چاپ کردن تو کاراشون برای منم اوبردن، منم البته جاروکششون هستم، در خدمتشون هستم. ما مردا و زنایی رو تو دهاتای کبیری پیدا کردیم 50 سالشون بوده، چشمشون عیب داشته نمیدیدن، اوبردیم در نزدیکترین شهر به متخصصترین طبیب نشون دادیم، گفتن اگر عمل بکنیم میبینن، و عمل کردیم و دارن میبینن. اون 50 سال نمیدیدن. اینا مهرورزیه به مردم مؤمنه، اینا کار قلوب رؤوف و قلوب مهربان و قلوب الهیه. رها بکنید این تریلرار بی تفاوت رو، اینایی که امکانات دارن دلشون برای یه نفر نمی سوزه، اینا در قیامت مورد رحمت پروردگار نخواهند بود. حالا غیر از این که رسول خدا به این سعد محبت داره، قصهش هم میخوره. خب قصه کنار محبته، دغدغه کنار محبته. من وقتی محبت نداشته باشم چه دغدغه ای دارم؟ میگم به جهنم که مردم مردن، گرسنه مرد، برهنه موندن، چهار تا دخترش به خاطر نداشتن امکانات تو خونه مون اصلا چشمش کور، میخواد زن نگیره. اینا را میگن یه عده. اینقدر غصه پیغمبر زیاد بود که امام ششم میفرماد جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، شما نسبت به سعد غصه داری، رنجیده ای، ناراحتی؟ پیغمبر فرمود بله واقعا غصه‌ام، میبینم این مرد الهی، این مرد ملکوتی، این مرد مؤمن زیاد اتفاق میمونه، گرسنه میمونه، دمم نمیزن. جبرئیل عرض کرد آقا خدا به این غم تو و غصه تو توجه داره، این دو درهم بگیر و با دست مبارک خودت بده به این سعد، بهش بگو بره کاسبی کن. جبرئیل رفت، پیغمبر از خونه اومدن بیرون، اومدن کنار صفه، سعد و صدا زدن، فرمودن علاقه داری بری کاسبی و تجارت؟ گفت من چیزی ندارم، شما که میدونید ما یه پیرنمون لنگه، چند رو چند رو ما قضا گیرمون نمید. فرمودن این پولو بگیر برو داد و ستت کن. پولو از پیغمبر گرفت، یعنی یه جنسی خرید، دو درهم. یه مشتری رسید گفت من این جنسو لازم دارم، چهار درهم هم ازت میخرم. دو درهم شد چهار درهم، شد هشت درهم، شد شونزه درهم، شد سی و دو درهم، شد شست و چهار درهم، صد و بیست و هشت درهم. کنار مسجد یه مغازه و یه انبار درست کرد. حالا این آدم نه نماز صبحش پشت سر پیغمبر ترک می شد، نه ظهرش و نه شبش. حالا بلال میاد از اون میگه، اذانش هم تمام میشه، ایشون وقت وضو گرفتن رو پیدا نمیکنه، پیغمبر میاد نماز ظهر رو میخونه، سعد نمیتونه بیاد اقتدا کنه، مغرب رو میخونه نمیتونه بیاد اقتدا بکنه. یه روز رسول خدا بهش فرمودن سعد دیگه نمیای مسجد؟ عرض کرد چاره ای ندارم، چاره ای ندارم، خرید و فروشم زیاد، جنسو میدم باید بمونم پولشو بگیرم، جنس میخرم باید بمونم بیان پولشو بدم. پیغمبر دوباره غصه داشت، دوباره این غصه، غصه مثبتیه، اینا همه مردم مؤمن باید داشته باشن. یعنی ما هر کی رو دوست داریم دو تا قصه باید براش بخوریم، یکی برای دنیاش، یکی برای آخرتش. اول برای زن و بچه‌م، بعد برای دومادا و عروسام، بعد برای نوه‌هام، بعد برای همسایگانم، بعد برای مردم. اثرم داره این قصه خوردن. و من یه زمانی منزلمون خیابون زیبا بود، بین خیابون خراسان و انتهای ادیب الممالک، تازه هم ازدواج کرده بودم، دیوار به دیوار منزل ما یه دبیرستان بود دخترونه، شاید 500 تا محصل داشت، اونم تو محل متدینا. بعد از ظهر وقتی این دبیرستان تعطیل می شود و این دختر خانمای 16، 17، 18، 20 سال میریختن بیرون، باور بکنید تو اون منطقه متدین نشین 20% اینا نیمه اوریان بودن. 20%. خب قرآن میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. اولین حقیقت از این 6 حقیقت که راه رسیدن به رحمت خداست، یأمرون بالمعروفه. حالا من میخوام امر به معروف بکنم، میگم منم مؤمنم، منم دوست دارم اهل ایمان رو، این دخترام که کافر نیستن، مشرک نیستن، مال همین خانواده های محلن، منطقن، خب من میخوام امر به معروف بکنم، نمیتونم برم جلو دخترها رو بگیرم با این لباس، اونام نیمه اوریان تو خیابون حرف بزنم. فکر کردم چگونه من امر به معروف بکنم. اومدم خونه، خب من از اول در انشام کار کرده بودم، هم کتابای انشانگاری رو خونده بودم، مقالات ادبی رو خونده بودم. اون زمانا برای این که آدم انشاش خوب بشه رسم بود، یه نوشته های خوبی بود مثل نوشته های جواد فاضل که همون سال 44-45 هم مرده، این خیلی آدم خوشقلمی بود. من اینا رو خونده بودم، تمرین انشا داشتم، اومدم یه دونه از این صفحه امتحانی ها رو برداشتم و به مدیر مدرسه یه نامه نوشتم. آدرسم ندادم که من همسایم یا من روحانیم. معلومات و دانش و دقت موج میزنه یا هر روز اینجوره؟ آخه من خودم 10 شب یه جا منبر میره، 30 روز یه جا منبر میره، 30 شب یه جا منبر میره، زحمتم میکشه، 2 تاش گل میکنه، یه دونش خیلی پرمایه از آب در میاد. گفت فردا باید بیام ببینم. فردا زودتر اومد، درس رو گوش داد، دید عجب دریای شیخ 50 سال بیشتر نداره اما کت همه رو داره پشت میبنده، خیلی آدم معرکه‌ایه، لهجه‌شم به دهاتای شوشتر و دزفول میخوره، این کیه؟ این کجا درس خونده؟ این مایه ها رو از کی گرفته؟ ایران ما یه زمانی چه خبر بود؟ این مایه های عظیم رو این شیخ 4 سال در شهر کاشان از ملا احمد مراغی کسب کرده. اونا 4 سال که درس میخوندن به اندازه 40 سال الان ما بود، چون رادیو نداشتن، تلویزیون نداشتن، سرگرمی نداشتن، نمیدونم عروس و دوماد مزاحمشون نبودن، بچه ها مزاحمشون نبودن، تو شهرهای شلوغ نبودن، تو ترافیک گیر نمی کردن، اصلا همه عمر خرج خدا می شد. غیر ما تهرونی ها هستیم که 0.5% خرج خدا می شه، 99.5% هم خرج خودمون می شه، هیچ جام حساب نمی شه. روز دوم گفت نه، روز سومم بیام ببینم چه خبره، بالاخره شاید 2 تا درسش گل باشه بقیهش معمولی باشه. روز سوم، روز چهارم، روز پنجم به طلبه هاش گفت. حالا 200 طلبه پادرس اینن، 12 تا هم پادرس اون شکل. گفت دانشجویان، طلاب، یه شیخی روزا میاد اینجا درس میده با 10-12 تا شاگرد، سنش هم حدود 50. چند روز من زودتر اومدم درسشو گوش دادم، به این نتیجه رسیدم وظیفمه، وظیفه. خیلی ها به این نتیجه نمی رسن. اونی که اخلاق برتری جویی نداره به این نتیجه می رسه، اونی که حجاب برتری جویی قلبشو پوشونده هیچ وقت به این نتیجه نمی رسه. بازم میگه من. گفت به این نتیجه رسیدم، وظیفه الهی منه، خودم فردا به بعد برم تو درس او شرکت کنم به عنوان یه شاگرد. شما هم دلتون میخواد فردا بیان پادرس اون، من دیگه درس بده نیستم، علم پیش اونه. این همون آدمیه که خدا در این آیه گفته تلکت دارال آخره، برای این جور آدم هاست. ول عاقبت للمتقین برای این جور آدم هاست. واقعا ول عاقبت للمتقین، که آدم بعد 60 سال زحمت بیاد از خودش، صندلیش، کرسیش، شخصیتش، مرجع شدنش، گذشت بکنه برای خدا، بگه بایدم گذشت بکنم، باید. یه وقت خودم میره در مغازه دوستان، تاجر، کارخونه داره، یه میز خیلی قیمتی و یه صندلی خیلی عالی، خودشم پشت صندلیه، به آدم احترام میکنه، بلند میشه، دست آدمو میگیره، به زور میبره رو صندلی، خودش میشونه، خودشم میاد این طرف. اون چند دقیقه که آدم رو اون صندلی و پشت اون میزه با حالش به هم میخوره، یه جور دیگه میشه. میز، مقام، صندلی، حالا آدم براشم عمر نذاشته، زحمتم نکشیده، میدونه 5 دقیقه دیگه کارش با این تاجر تموم میشه، باید بلند شه بره دوباره تو پیکانش سوارش. یا یه وقت یه بزرگی با آدم پیغام میده، بیا امیرآباد میام دنبالت. آدم وای میسته دم مسجد. حالا خود آدم دوچرخه سوار، موتورگازی سوار میشه، یه مرتبه با یه ماشینی میاد که تو ماشین از کابین طیاره بهتره، آدم میشینه اونجا اصلا عوض میشه، یه دنیای دیگه میبینه. مخ یه نفر 70 سال راهی رو طی کرده، الان که دیگه به اوج بنشینه، بیاد اوج رو رها بکنه، در نقطه فرود خودش رو قرار بده، بگه من وظیفم نی اوج رو باید خالی کنم برای این شیخ، اونجا جای این، نه جای من. من خودم دارم میگم خیلی هضمش برام سنگین، من خودم تو این حال نیستم، تو این اخلاق نیستم، تو این منش نیستم، به نظرم افسانه میاد. تو عمل برادران معلوم میشه آدم چند مرده هم لازم تو عمل. اومد شاگردی کرد، شاگردی کرد، اومد از همه چیش دست برداشت، قرآن مجید برای چی ستمکاران رو لعنت میکنه؟ چون سر جای خودشون نبودن. ما چرا با اهل سقیفه مخالفیم؟ چون سر جای خودشون نبودن، اونجایی که نشستن جای اونا نبود، اونجا جای امیرالمؤمنین بود. چرا ما معاویه رو لعنت میکنیم؟ چون اونجایی که نشسته بود جای حضرت مجتبی بود. چرا یزید رو لعنت میکنیم؟ چون اونجایی که نشسته بود جای ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود، نه جای او، نه جای او. کی سر جای خودشه؟ هر کی سر جای خودشه اهل تقواست، هر کی سر جای خودشه اخلاق برتری جویی نداره که سر جای خودشه. هر کی سر جای خودشه فساد نداره، اونی که در غیر جای خودشه فساد داره، اونی که در جای خودش قرار گرفته جا برای فساد نداره. ول عاقبت و لل متقین. آیه سوم در سوره مبارکه فاطر، این هم از آیاتیه که لازمه ما حفظمون بشه، هر 24 ساعتی یه بار مرور بکنه. خداوند از اهل جهنم خبر میده، ربنا و هم یسترخون فیها، استراخ با سات و تین دست دار به معنای نهایت عربده و فریاده، فریادی که از اندوه و حسرت و رنج باطنی و پشیمانی بلند میشه. خیلی فریاد، فریاد از مصیبت، یکی جوونش مرده داد میکشه، یه فریاد، فریاد خوشحالی، مثل اینکه توپو میندازم تو دروازه مرتبه، 100,000 نفر دیوونه میشن، بالا پایین میپرن. یه فریاد، فریاد از پشیمانی و درد باطن و رنج باطن و حسرت و تأسف، اینو میگن استراخ. زفیرم داریم، شهیقم داریم، سیهم داریم، اینا در قرآن فرق میکنه. و هم یسترخون فیها، گروهی در جهنم ناله میکنن، داد میکشن، فریاد میزنن، عربده سر میدن، و میگن ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدایا ما رو درآر، پروردگارا ما رو نجات بده، پروردگارا ما رو بیار بیرون. ما نمیتونیم برادران جهنم رو تصور بکن. من دو مسئله از جهنم براتون بگم، یکیش در قرآن، یکیش در روایت، حداقل دورنمایی از دوزخ رو ببینید چی. وقتی این آیه نازل شد در مدینه، لآکلون من شجر من زقوم، یه عربی بلند شد عرض کرد یا رسول الله، این که خدا می فرماید اهل جهنم باید از زقوم بخورن، ما لغت زقوم رو اولین بار داریم میشنویم. زقوم چی چیه؟ پیغمبر که نمیتونستن پرده رو کنار بزنن، زقوم رو نشونش بدن ببینه چیه و بعد بگن بخور ببین چیه. دورنماشو براش گفتن، فرمودن عرب اینقدر بدان که به اندازه یک قطره چشم اگر از این ماده رو به تمام دریاهای دنیا بزنن، یک موجود دریا زنده نخواهد ماند و اینو جهنمی ها ابدی باید بخورن. هی باید بخورن. لآکلون من شجر من زقوم. یه واعظی داشتیم، من بچه بودم میرفتم پا منبرش، الان منبراشو یادم نی، 6-7 سالم بود، 9 سالم بود، ولی یادم تو محل ما خیابون خراسون و لورزاده هر وقت منبر میرفت این گونه آیات رو منبر مطرح میکرد، نمیدونم اونا چه پاکی در باطنشون بود، چی میدیدن. این آیات جهنمو که میخون به پهنای صورتش رو لباساش عشق میدید. اما روایت رسول خدا میفرماد اگر از میان اهل جهنم کسی که عذابش از همه کمتر، درش بیارن بیارنش تو دنیا یک کوهی رو زیر و روشو آتیش خالی بکنن و این آدمو بندازن تو اون کوه، از استراحت خوابش میبره. عربده میکشن تو جهنم، اخرجنا، ما رو درآر، نعمل غیر الذی کنا نعمل، نعمل صالحا، بریم تو دنیا یه 70 سال دیگه به ما عمر بده عمل صالح انجام بدیم. بهشون میگم اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه‌ای که هشدار درتون اثر بکنه و بیدار بشین من عمر به شما ندادم. اون 70 سال چقدر خرجتون کردم من در این دنیا، چقدر چقدر خورشید منو، ماه منو، آسمون منو، زمین منو، ستاره های منو، خوراکی های منو، لباس ها رو چقدر من خرجتون کردم. و جاءکم النذیر، من 124,000 هشدار دهنده فرستادم، فضو بو درتون نمیارم بچشید، فمال الظالمین من انصار، متجاوزان از حلال و حرام من امروز یک یار برای یاری دادن نداری. این سایه رو بابام گفت سرمایه من امام داریم میمیریم، بهش عمل بکن. ای مرغ سحر، عشق ز پروان بیاموز، کان سوخ در جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبران، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. به ما نگفتند سبب خاموش کردن آتش جهنم فقط این کاره، اما به ما گفتند یکی از اعمالی که قطعا آتش رو خاموش میکنه گریه بر ابی عبدالله. اگر کسی در دوره عمرش آتشی برای خود افروخته میتونه با گریه بر ابی عبدالله اون آتشو خاموش کنه. به جز حسین مرا ملجا و پناهی در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست. کنار بدن ابی عبدالله زار زار گریه کرد، به ابی المحبوب حتی غذا حسین من پدر و مادرم بداد بشن که با دل برگسته از دنیا رفتی، هم به ابی العطشان حتی غذا پدر و مادرم بداد بشن که با لب دشنه از دنیا رفتی. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سوخت، من یاد لب تشنه تو بودم و رفت. افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين.